بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. خدای متعال را شکر میکنیم که حیاتی فاضل فرمود و توفیقی که در چنین جمع نورانی در این ایام مبارک بنده هم شرفیاب بشم حضور شما عزیزان و چهرهای نورانی شما را از نزدیک زیارت کنم و فیض بگیرم، انشاءالله که خدا به انفاس قدسیه شما از اشتباهات و لغزش های ما هم در بگذرم و توفیق انجام وظیفه کامل به همه ما بیشتر عنایت بفرمید. در چنین فرصتی که معلوم نیست دیگه بنده نصیبی داشته باشم در چنین جلسه شرکت کنم، مطالب مختلفی میشه مطرح کرد، همش هم رو میشه در حد لزوم توصیف کرد، اما نه فرصت هست و نه حال بنده اختصار میکنم و نه هیچ مطلبی رو میشه در یک جلسه درست حقش رو ادا کرد. من برسیدم به زمانم به ذهنم رسید که از همین حرفای خودمونی که امثال خودمون از عوام با هم میزنیم و اینا خدمت شما عزیزان عرض بکنم، هر جوش اشتباه بود تصحیح بفرمایید. من از بچگی با قرآن و اینا آشنا بودم و در دوران تحصیلم یادم نمیاد هیچ وقت از قرآن جدا بودم. یکی از نکته هایی که همیشه تو قرآن برام سوال میشد این مقایسه بین خدا و شیطان در قرآن. شاید بیشترین جایی که من تعجب می‌کردم از لحن قرآن در این باره سوره یاسینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. همیشه این سوال برام مطرح بود که اصلا مقابل شیطان چه موجوده ضعیفی خدا خلق کرده بی کان من الجن ففسق عن امر رب، این در مقابل خدا ذکر بشه؟ اگر راه شیطان راه خدا یکی از این دوتاست. بعد اون زودتر بگه یا علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، آیا من به شما عهد نکردم؟ حالا به حسب روایات این عهد الاسته، حالا منظور عالم زر هست، حالا این باشه یا هر عهد دیگری، خدا بفرماید آها بند انسان ها یا بنی آدم علم اعهد، نمیگه ملائکه به شما عهد کردند یا چنین چیزی نوشته شده، شخص من اعهد الیکم. چیه اون عهدی که خدا خودش با همه بندگان کرده؟ اول ان لا تعبدوا الشیطان. خب کی عبادت شیطان میکنه؟ اصلا یه اسم شیطان پرستی شنیدیم، اینم چه تعارفیست؟ بلا کسی واقعا بیاد شیطان رو بگه معبود منه در مقابل سجده کنه، بنده که سراغ نداره. شنیدم یه کسانی هستن اسمشون شیطان پرستونی، حالا تازه باشدم یه عده قلیلی یه گوشه ای هن. خدا به همه بنی آدم بگه الم عهد الیکم یا بنی آدم، من عهد نبستم با شما که عبادت شیطان نکنید. لسان توبیخ، یعنی منی که عهد کردم چرا عمل نکردید؟ و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، یه صراط مستقیمه اون عبادت منه، در مقابلش عبادت شیطانه. با شما همه تون عهد کردم یا بنی آدم، نمیگه یا با مؤمنین با امت پیغمبر، یا بنی آدم با همه شما عهد نکردم که شیطان رو نپرستید؟ یعنی پس چرا گوش نکردید؟ ما چکار که شیطان رو پرستیدیم؟ و به ما چه؟ خب فرضاً یه شیطان پرستم یه گوشه ای بود، این چه مطلبی حالا خدا در قرآن به این صراحت تقابل بین این دوتا موضوع؟ یه راه مستقیم عبادت خدا، بقیه راه ها عبادت شیطانه. بعد یک سؤال فرعی به دنبالش به ذهنم می اومد گاهی که یعنی این خطاب شامل منم میشه؟ خدا به منم میگه تو هم چرا شیطان رو پرستیدی؟ یا نه این مال همون شیطان پرستایی هستن که معلومی چند نفر در دنیا وجود داشته بودی؟ این مخاطبش منم هستم؟ الم احد الیک جز اون بنی آدم منم هستم؟ یا نه این مال آدم های چنین موقع که نه، اگه هست کی بوده و چگونه است؟ چه خطری است که اول نهی از عبادت شیطان بعد امر به عبادت خدا؟ این سوال از همون بچگی طلبگی ما تو ذهنم بود، هنوزم درست جواب روشن خیلی قابل قبول برای همه شاید پیدا نکردم، بلد نیستم. حالا یه چیزی به ذهنم میرسه برای شما، این عبادت شیطان و عبادت خدا فقط این نیست، عبادت خدا یعنی فقط نماز، عبادت خدا یعنی اینکه آدم رفتارش در مقابل خدا مثل رفتار یک برده ای باشه در مقابل مالکش، بنده بودن عبادت از عبد دیگه، عبد در مقابل مولاست. ما در عالم دو جور روجو زندگی داریم، یه زندگی داریم ما که رفتار ما نشانه ای که ما خودمون آقاییم یا یه کسی دیگری به نام شیطان غیر از خدا آقاست، یه رفتاری نشانه اینه که ما بنده اللهیم. اونی که نشانه این باشه که ما خودمون را بنده الله میدونیم، این اسمش عبادت خداست. یعنی بندگی کردن، یعنی کاری بکنن که آدم نشانه این باشه که بنده است. هر کاری دیگری بکنیم نشانه اینه که نه یک کسی دیگه آقاست، ما بنده یک کسی دیگه هستیم، داریم راهی را دیگران میخوان داریم میریم. اگه این ملاک باشه میشه گفت عبادت خدا و عبادت شیطان مراتب داره. یه مرتبه شامل بنده گوینده هم با این ریش سفیدم و 80 و چند سال از عمرم شامل منم میشه. اونجایی که رفتار من نشانه این نباشه که من بنده خدا هستم، دو راه هم بیشتر نیست، یا عبادت شیطانه یا عبادت الله. اگه عبادت الله نبود عبادت شیطان. اگه اینجور باشه اون وقت آیات و روایات فراوانی هم در تأیید این نکته ها میشه پیدا کرد. اینا میتونیم ملاک قرار بدیم، که بندگی خدا کردن یعنی چی؟ بندگی شیطان کردن یعنی چی؟ خب در قرآن باز داریم خیلی جاها خدا به همه انسان ها میگه لا یفتننکم الشیطان انه لکم عدو مبین، لا یفتننکم با نون تأکید ثقیله، مبادا شیطان شما رو فریبتون بده و مبتلا به فطرتون کنه، به انحراف بشید. معلوم میشه این خیلی مسئله جدیست. هر جا ما از راه خدا منحرف بشیم، بندگی خدا رو فراموش کنیم، اون دام شیطانه. شیطان داره ما رو میکشونه به یه جای دیگری که اسمش عبادت و شیطانه. اگه میخوایم به اونجا مبتلا نباشیم، باید مواظب باشیم از خط بندگی خدا خارج نشیم. این عباده هذا صراط المستقیم. یه خورده منحرف شدیم، یه زاویه پیدا کردیم از صراط مستقیم، رفت طرف شیطان، این طرف هم میریم همینجور. هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم اونجاییست که فقط آدم فکر این باشه که بنده شیطان خدا هستم، کاری باید بکنم که بندگی من اقتضا میکنه. خب این دام هایی داره، همه گناهان اینا هر کدومش یک دامیست برای در قرآن هم زیاد این دام ها اشاره شده و خود شما بهتر از بنده میدونید. یکی از این دام ها رو من به نظرم رسید که امشب خدمت شما رو بیش تکیه کنه، همه مونم به این توجه داشته باشیم، باز هم سفارششو اینا جا داره، چون خیلی دام فری لغزنده است. خیلی ها آسون فری به شما میخورند و میلغزند، زود باور نمی کنند که این خطرناک. اونی که بنده به نظرم میرسه اینه که آدم خدا توفیقش بده راه دین را بشناسه، راه بندگی خدا را بشناسه، تصمیم بگیره که این راه را بپیمایه، با شیاطین انس و جن مبارزه کنه، از اونها دوری کنه، از گناهان دوری کنه، همه اینا را تصمیم بگیره و انتخاب کنه راهی که عبادت الله هست، تصمیم بگیره یک مسیری را انتخاب کنه که مسیر خداپسند است و صرفا برای بندگی خدا اون کار را میخواد انجام بده. شیطان بیاد اون چنان به او وانمود کنه که اینی که من میگم اینه راه خدا، یا کمکت کنم همون راهی که تو میخوای بری. یعنی شیطان بیاد راه خدا را با راه خودش اشتباهی کنه، قاطی کنه. یک کاری را شروع کردم با نیت خوبی، مقدماتش هم فراهم کردم، با نفسم هم مبارزه کردم، با شیطانم مبارزه کردم، خیلی چیزا را از این صرف نظر کردم، از مزایای گناه و لذت هایی که داشته و اینا وارد کار شدم، بعد وسط راه شیطان فریبم دادی. به نام بندگی خدا و انجام وظیفه و تقویت اسلام و نمیدونم چیزهای از این مفاهیم اومدم درست عکسه او شده. در تاریخ شما سراغ ندارید همچه کسانی؟ هیچ کرا دیگر را ندونیم. تو این روزها اینا داستان زوبر را همه به خاطر دارید، فیلمش هم ساخته رو زوبر پسر همه پیغمبر، پیغمبر چرا برایش دعا کرد؟ برای شمشیرش دعا کرد، خودش شد. کسی بود که در اون گروه 6 نفری طرفداری از علی میکرد، بعدش هم جز اولین کسانی بود که اومد با علی بیعت کرد، هم بزرگ فامیل خانواده هاشمی بنی هاشم، هم از سابقین در ایمان بود، هم کسانی بود که پیغمبر براش دعا کرده بود. سرانجامش به کجا انجامید؟ شمشیر به روی علی کشید، جنگ جمره را انداخت. چرا؟ چی شد؟ یه هوسی گوشه دلش بود، شاید خودش هم درست خبر نداشت. یه جایی رسید که می مسیر پیروی علی و راه پیغمبر با اون هوسه نمی ساخت. ما چی هم کمتر از فلانی؟ خب این بچه برادر منه، خب بچه خواهر منه، بچه هم کمتر اونو. حالا نوبت تو هم میرسه، حالا من بابلا به گور من دو نقش خودم رو ایفا بکنم و خدمت به اسلام هم بکنم، بعد نوبت به شما می. بعدش هم که حالا حکومت اونچنان هجوم مردم بود که جای اظهار نظر نبود اون وقت. همه هجوم آوردن. امیرالمومنین می‌فرماید نزدیک بود حسن و حسین زیر دست و پا له بشه. خب اون وقت نمی‌شد ابراز نظر بکنن ببینه حالا این من خواستش تحقق پیدا میکنه یا نه. این چند روزی گذشت و اوضاع آرام شد و حکومت علی تثبیت شد و اینا. خب که بهتر از ما که از حکومت استفاده کنیم. با طلحه اومدن و با امیرالمومنین وقت خاص الی آخر که داستانش همین شما بهترین. این کار به اونجا انجامید که شمشیر کشید به روی علی، حاضر شد علی را به شهادت برسونه. حالا اون موفق نشد، اون حاضر بود. و نمونه های اینها در تاریخ زیاده، در اونایی که در متن قرآن اومده مکرر است. اگه ما در تاریخ انقلابمون هم نگاه بکنیم، خوب ذهنمون رو تصفیه خالی کنیم از حب و بغض ها و منافع و مضرات و شخصی خودمون، صادقانه بیایم تاریخ انقلاب اونا این 40 ساله را مطالعه کنیم. این نمونه های زبیر کم نه نیستن، کم نبودند، هنوزم پیدا میشه گوشه. خب حالا دیگران چنین و چنانند، خب خودشون میدارن و خدای خودشون، من چه کارم؟ عرض بنده آیا ما واقعا اونی را که برای خاطر اون اومدیم، روحانی شدیم، اومدیم انقلابی شدیم، از امام حمایت کردیم، اومدیم در یک نهاد انقلابی عضو شدیم، زحمت کشیدیم، از خیلی چیزا گذشتیم، خیلی چیزا را تحمل کردیم، صادقانه تا امروز پاش وایسادیم، یا یه خود شعله بعضی جاش؟ احتمال داره یه وقتی پامون بلغزه. اگه اینجوره زودتر اقدام کنیم، بدونیم یه خطر بزرگیه، خطری که زبیرها سقوط کردن. ابو سفیان نبود، زبیر از بنی هاشم، بزرگ خاندان بنی هاشم. در انقلاب ما از امثال زبیر داشتیم. حالا من نمیخوام اسم کسی ببرم، ذهن شما هم متوجه شخص خاصی خودتون یه وقت فکر کنید چه کسانی بودن، با چه انگیزهایی اومدن انقلابی شدن، اما بعضی جاها زاویه پیدا کردن. چی تو شد؟ چرا؟ این از نظر مفاهیم اخلاقی ما اونجاییه که خود محور شدن. گفتم من تا حالا انقلاب بود و اسلام بود، اما اونجا رسید که من چه کاره هم، چی گیره من میاد. اونجا اول لغزش بود. شاید خود شما خیلی بیشتر از من بدونید، کسانی بودن سالیانی در جبهه مشغول مبارزه بودن، تا پای جان رفتن، تا نزدیک شهادت رسیدن. قسمتشو نبود، جنگ که تموم شد طولی نکشید شده قاچاق فروش. بعضی ها به بعضی از گروه ها پیوستن. هشت سال آدم بره تا پای جان وایسه منتظر شهادت، حالا که اوضاع آروم شده و جنگ پیروز شده این حرفا، یواش یواش برگرده. چی عاملشه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اگه میخواد به این روز نیفتید، مواظب باشید راه شیطان و راه خدا قاطی نشه. اون خطبه امیرالمومنین همه شما حتما بهتر از من میدونید، شاهدش اینه که الان من درست حفظم نیست عباراتش، حتما شما حفظید، که اگر حق خالص بود و قاطی باطل نداشت بر دیگران مشتبه نمیشون. اگه باطل خالص بود و عنصری از حق درش نبود کسی دنبالش نمیرفت. اونایی که دنبال باطل میرن یه عنصر حق قاطیش هست، همون فریبشون جاذبه داشته براشون. بعد میفرماند ولکن یؤخذ من هذا ضغثون و من هذا ضغثون فیمزجان فعند ذلك یستول الشیطان علی اولیائه. شیطان اون وقتی بر آدمای باهوش و ملا و نخبه و اینا مسلط میشن که حق و باطل آمیخته بشه، قاطی پاتی بشه، درست نشه تشخیص بدن عنصر حقش کدومه باطلش کدومه. آدم با نیت حق میاد، درست هم میره، زحمت هم میکشه، اما اینجا به یه جایی میرسه که قاطی و اینش مهم نیست، همونجا سقوطه شروع میشه. کارش به اونجا میرسه که شمشیر روی امام حسین میکشه. من چیم کم دارد اون بچه من حساب میشه؟ خب احترام ما هم باید محفوظ باشه، ما هم باید. اگر بهترین نصیحت برای ما بگیم همین است که مواظب باشیم خط شیطان با خط خدا قاطی نشیم. اگر یک کسی صاف بیا خط شیطان رو انتخاب بکنه، امید توبهش بیشتر از اوناییست که قاطی میکنن. صاف بگه خدایا من این نمیتونم، این حریف نفسم بشم، این گناه مرتکب میشه، این وقتی شهوتش خوابید و شرایط عوض بشه این زود میتونم برگرد. اما وقتی توجیه میکنم نه من این کردم به خاطر مصلحت اسلام بود، هیچ وقت فکر توبه نمیفته، اون کار برای اسلام کرده میگه و توبه نداره، ادامه پیدا میکنه تا اونجور که میمیاره توی ته جهنم. اگه اینایی که من گفتم قابل قبول هست، حالا یه خود عملی تر صحبت کنیم. 40 سال پیشتر در این کشور یه تحولی پیدا شد به برکت یک بنده شایسته خدا که امروز بعد از 40 سال آثارش در همه دنیا انعکاس پیدا کرده. چیزای اتفاق افتاده که کسی اسمشو معجزه بگذاره خطا نکرد. معجزاتی هر روز اتفاق افتاد. بنده این جمله را بیواسطه از لبهای مبارک مقام معظم رهبری شنیدم، فرمودن این انقلاب روزی نبود که معجزه‌ای درش تحقق پیدا نکند. صحبت یکی دوتا معجزه نمون، از اول تا آخرش همش معجزه بود. بالاخره اتفاق افت. ما هم در یه جریانی واقع شدیم. یکیمون اون وقت پیروزی انقلاب 10 سالمون بود. یکی 20 سال، یکی 40 سالش بود. متفاوت بودیم دیگه. بنده حدود 40 سالم بود. از 40 سالم بیشتر یدک. شماش یه خود کم در. شرایطی پیش اومد بالاخره ما پیشیده شدیم به اینجا دیگه. خیلی هم همه اون نشسته بودیم فکر کنیم انتخاب کنیم این راه را. بالاخره مقدمات فراهم شد و این هم چی گفته اون نام راه را بیام و رفتیم و شد الحمدلله. توفیق داشتیم یک پست آبرومند محترم خداپسند انقلابی عهده‌دار شدیم و داریم انجام میدیم. خدا هم را شکر میکنیم. تا اینجا نعمت‌های خدا و همش هم باید شکرشو کرد. اما من چقدر شکر این نعمت ها کردم و قدرش ها میدونم، وظیفه ما درست انجام میده. اولش اینه، من این کار را به عنوان یک کار انقلابی، به عنوان مشارکت در یک نهاد انقلابی پذیرفتم. اینجور نیست؟ آیا حالا هم به همین جهت است؟ یا حالا یک انگیزه های دیگری هم زمینه شده؟ و اگر یک جایی عمل بر شرایط انقلابی بودن با این زمینه ها تعارض پیدا کرد، کدومش رو ترجیح میدم؟ از یه رأی گرفتن، رأی دادن شروع میشی، تا پذیرفتن یک پایی، تا وانمود کردن این که من صلاحیت فلان پستی دارم یا فلان معلوماتی دارم و الی آخر، تا اونجایی که خیلی های ما، من خودم رو چون مقایسه میکنم معیار قرار میدم، احتمال میدم امثال منم زیاد باشد، که اقلا من روز 8 ساعت باید وقتم رو صرف این کار بکنم. حالا نیم ساعتم کم شد، حالا مهم نیست. یه ساعتش کم شد چطور؟ خب قابل گذشته. 2 ساعتش کم شد چی؟ واقعا ما این پستی که قبول کردم، این 8 ساعت وقتمون درست صرف این کار میکنه؟ یا یه خود دیر میام، یه خود زود میرم، یه خود گپ میزنیم، یه خود روزنامه میخونم؟ اینا از همون دامای شیطان ها. برای اینکه ما از این جور دام ها که حالا بعضیاش گفتنی بود اشاره کردم، بعضیاش هم نگفتنی است، خود شما بیشتر شنیدید از من، ما دورتر بودیم از صحنه، گاهی چیزی شنیدیم، شما تو صحنه بودید، بعضی چیزاشو دیدید، کسانی که انحراف هایی پیدا کردن. اگه آدم بخواد پیشگیری کنه که به اون لغزشی که زبیر مبتلا شد نمونه شمودم، ما مبتلا نشیم، باید بیشتر حواسمون جمع باشه که ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خیال نکنید به نفع دود میخواد کار بکنم. حواستون جمع، لحظه به لحظه باید ببینم این کاری که وظیفه من هست درست انجام دادم یا نه. برای بهبود این کار معلوماتی لازم هست، مطالعاتی لازمه، انجام دادم یا نه. وقت بیشتری بگذارم، مهربانی بیشتری با مراجعین داشته باشم، با خوشرویی برخورد بکنم و الی آخر. هر جا کم گذاشتم یعنی به دام شیطان افتاده، عاقبت خطرناکی در پیش داره. زودتر برگردم اصلاحش کنیم. یکی از سوالات در همین زمینه اینه که ما قریب 40 سال است از انقلابمون گذشته، حالا میگه سال 40 به انقلاب. این نهاد هم همون 2-3 سال اول تشکیل شده، نهاد آموزشی عقیدتی توی نیروهای مسلح همون سالهای اول انقلاب بود. بعد از تشکیل نیروهای انقلابی طولی نکشید که آموزش ها اینا عوض شد و چیزی به نام آموزش عقیدتی سیاسی هم مطرح شد. ما کجای این کاریم؟ آیا اون چه از دستمون برمی اومد برای اینکه این هدف پیش بره انجام دادی؟ جایش کوتاهی نکردی؟ اگه مطالعه‌ای میباید بکنیم کردیم، اگه درسی باید بخونیم خوندیم، اگه درسی باید بگیم گفتیم، اگه تحقیقی باید بنویسیم نوشتیم، تا سایر کارهایی که انجام اگر کردید اهلن و سهلن، خوش به حال، لحظه به لحظه عمرتون عبادت بودید. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، هرچی شکر خدا را بکنید من این توفیقات کردید. اما اگه مثل بنده باشید همیشه اینجور نبودی، بعضی جاها ما ضعف داشتیم. در صدد علاج ضعفمون بر نیومدیم. چرا؟ تنبلیمون اومد. میتونستیم یه کاری بکنیم، گفتیم حالا که از ما که نمیخوان کسی مقاومت مطالبه نمی کنه، بهش کار راحت باش. پیشنهادی به نظرمون رسید میشد برای بهبود کار، به مسئولین بگن من بی خود درد سر برای خودم درست کنم که چی و الی آخر. رفیقمو بی خود از کنم، اون حالا مسئوله، باید کمکش کنیم. بالاخره با هم ما سالها نون نمک خوردیم، به نفع او کار بکنیم. حالا اون به نفع اسلام هست یا نه خیلی مهم نیست، بالاخره نهاد انقلابیه دیگه. لغزش هایی که برای من و شماست، امام میفرمود، از تعبیرهای خاص امامه، میگفت خدا روحانی را، آخوند را به وسیله گناهان کبیره آزمایش نمی کنه. شیطان آدم را فریب نمیده یه روحانی را که برو زنا بکنه. آزمایش روحانی فریب شیطان در ریاست خواهیشه. ما مواظب باشیم اگه خدای نکرده کوتاهی هایی کردیم، از همین الان تصمیم بگیریم جبران کنیم. اگه در زمینه کسب علم، تحقیق، تدریس، پرورش دیگران، تربیت دیگران کوتاهی کردیم، سعی کنیم از حال جبرانش روزی نیم ساعت اضافه کار بکنیم برای جبران اون گذاشته ها. اما اگر حالا راه صحیح هم بپیشاد کنم، ما بگیم مرغ یه پا داره، همونه که ما گفتیم، همون باید اونجور باشید. اون یعنی چی؟ یعنی دربست در اختیار شیطان دیگه. زمینه عدول و برگشتی هم برای ما نمیمونه. مسیر ما میره مسیر زبیر. من خیال میکنم جا داره که ماها بیشتر، اون اقشار مختلفی تو کشور هستن، هر کدوم هم وظایف خاص خودشون رو دارن. ما یه وظایف مشترک داریم، یه وظایف صنفی خاص داریم. تاجر یه وظیفه‌ای داره، من ندارم، تجارت سرم نمیشه، سرمایه‌ش هم نداره. کشاورز یه وظیفه‌ای داره، من ندارم، اون باید زکات مالشو بده، من مال متعلق زکات ندارم. مثلا عرض می‌کنم، اما من آخوندم یه وظیفه‌ای دارم، نه فرمانده نظامی داره، نه نماینده مجلس داره، نه وزیر داره، نه سایر اصناف دارن. آخوند این وظیفه رو داره. چیکار باید بکنه؟ دین را بهتر بفهمه و بهتر بفهماند، شبهاتش را بهتر پاسخ بگی، مردم را به دین بیشتر علاقمند کنه. این کار من و شماست. حالا اگه یه تاجری هم کرد اون یه فضیلتیست، اون کارش تجارت سالم باید بکنه. سرباز باید خوب بجنگه تو جبهه، فرماندهش هم باید خوب فرماندهی کنه و راهنماییش بکنه. من و شما باید دین مردم هایید. اگه در این راه کوتاهی کردیم خیلی وضعمون بدتر از سربازیست که از جبهه فرار کرده. همون اندازه که دین با مال تفاوت داره، خطر ترک دین و ترک ترویج دین هم با ترک مصالح مادی همون اندازه برتری داره. ما اگه از وظایف دینیمون کوتاهی کرده باشیم خیلی بدتر از سربازی که از تو جبهه فرار کرد. اون نرفته آدم بکشه، اون وظیفه شو گذاشته رفته. اون سربازی که فرار کرده معناش اینه که حتما رفته در جبهه دشمن مؤمنین را کشته. نه، فرار کرد راحت باشه. اگه ما در زندگیمون فکر راحتی خودمون، درآمد خودمون، پست و مقام و موقعیت خودمون باشیم، دغدغه اصلیمون دین مردم نباشد، مثل سربازیم که از جبهه فرار میکنیم. برگردیم یک مروری روی این زندگی چند سالمون بکنیم. ما چه خدمتهایی برای دین خودمون و دین مردم کردیم؟ چه کارهایی میشد بکنن که نکردیم؟ یا نمیدونستیم، بلد نبودیم، دست کم خونده بودیم، یا هوس ها نگذاشت، یا رودربایسی ها نگذار. همشهری بودیم با فلانی، رسیده و به یه پوزدی رو بیا با ما پوما. گفته بودم چشم، همشهری هستیم دیگه، میدونستم این صلاحیت این کار رو نداره. اما رفته اون رفاقت بودیم. خیانت نظام. من باید مساله دین را، مساله نظام را ببینه. رودربایسی شخصی جای دین را نمیگیره. یه مروری کنیم اگه کوتاهی هایی در زمینه شناخت دین برای خودمون، شناسوندن دین به دیگران، ترویج دین برای دیندار شدن مردم اگه کوتاهی کرده باشیم، سعی کنیم در این فرصتی که مونده جبران کنیم. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.